خورد. آماده هستی دای من صدا دام بدین؟
بله بفرمایید.
بفرمایید خواهش.
بله اون شلا جریان از خود بیگانگی ادامه پیدا کرد، حالا که رسید به اینجا که آزادی وسیله است برای به دست آوردن نفت، و چون نفت طلبی مدار بسته قدید می آورد، عملا آزادی میشه بی آزادی، آزادی از میان بر می خیزه. و این دقیقا جاییست که دروغ این از خود بیگان سازان رو آشکار می کند، برای اینکه هرگاه روش با هدف سازگاری می داشت، نمی باید نفت طلبی سبب چشم‌پوشی از آزادی بشود. تا این که می رسه به آقای هابز فیلسوف انگلیسی، که اصلا می گه اشخاص داوطلبانه از آزادی طبیعی خود چشم پوشیده و با توافق یکدیگر دولت را بنا گذاردند. آزادی دنبال و آزادی دنبال کردن خواست خودم در همه چیزها در جایی که قانون تجویز نکرده باشد تعریف می شود. حالا آقای جان لاک که خودش فیلسوف لیبرال بود، او هم خود جز اوناش که شرکت کرد در از خود بیگانه کردن این بیان یا اندیشه راهنمای لیبرالی که شد لیبرالیست، رسید به اینجا که فرمودن آزادی مردم تحت لوای حکومت داشتن قوانین پایدار برای آن زندگی است که برای کلی افراد جامعه مشترک باشد و سوی قوه قانونگذاری جامعه وضع شده باشد. بزن آزادی منفی که مرخص شد، حالا شد یک آزادی که محدود است به این اون چی که قانون مقرر میکنه. بلا اگر این قانون گفت که شما آزادی در حد این است که نفس بکشی بیشتر هم حق نداری، میاد تا اون حد. خب حالا ما تا اینجا که آمدیم میبینیم که چه آدمی این لیبرال، اصلا کلمه لیبرالی، این آزادی نگون وقتی چطور این از اینا خود لیبرال ها از منفی و مثبت شروع کردن، رسید به اینجا که راحت میشه ازش به خاطر منفعت چشم پوشید. اگر منفعت اقتضا کرد، چنان که میگه هابز میگه این اقتضا رو کرد و افراد داوطلبانه از آزادیشون چشم پوشیدن برای اینکه دولت رو پدید بیاورند. خود آقای جان لاک هم گفت که این آزادی همون است که قانون تعیین میکنه. حالا قانون در رژیم ایران گفت که شما به قول قانون اساسی جمهوری به اصطلاح اسلامی که در واقع نه جمهوری است نه اسلامی، ولایت مطلقه قدرت است.
بله
این میگه شما هر کس آزاد است. خب حالا آزاد است این تمام جمله نه، موازین اسلام هم تعیین کننده است که این آزادی چه اندازه باشه. بیشتر از اون میشه لهو و لعب از دید این حال که الان بر ایران حاکمه. اما این حرف تازه نیست. یکی از همین لیبرال های از خود بیگانه گردان تعریف میگوید به این که هر آدمی میداند که اگر آزادی از حدی فرابیشتر بشود به جای سود یا میرساند. اینان مثل اینه که به کسی بگویی که آقا علم اگر از حدی بیشتر بشود یا میرسانم.
بله یا دوست داشتن، دوستی
از حدی زیاد. این که خب حالا این حدی که اگر از او بگذر از یا میرسانم کی تعیین میکنه؟
دقیقا
این یه سؤال اساسی است. اون زبان فریب اون زمان میگفتن آقا این مساله شخصی آدمی هرکس نفع خودش می تشخیص میده دیگه، این مساله خودش میبینه که این آزادیش رو چقدر به کار ببره، چقدر حدش چقدر باشه. اما در واقع محدود کنندگی دیگری در این هستی جز قدرت وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. چرا؟ به لحاظ این که در رابطه دو نفر رو با هم ببینیم، مثلا دو تا پزشک، این بر دانش خود می افزاید، اون بر دانش خود می افزاید، این تشخیص بیماری رو بهتر میده، اونی که باید کار خودش رو بهتر میکنه، همینجوری با هم مثلا مسابقه میده و همینجور برم پیش بره. اینا نه تنها همدیگر رو محدود نمی کنن، بلکه هر دستاورد هر کدوم به نفع دیگری هم هست، یعنی دیگری از اون دستاورد استفاده می کنه میره جلو.
درسته.
اما حالا فرض کنیم همین دوتا پزشک دوتا مطب دارن روبروی هم و بگیم بعضی از اطباء که متاسفانه نفعش شخصی رو مقدم میدارم دیگه، نمیشه گفت که در جمع شما پزشکان همچه آدم هایی وجود ندارن،
معاذالله.
خب حالا این بخواد بیمار دوتا شنم یه رشته تخصصی دارم، این بخواد بیمارا پیش این بروند بازار یکی کساد میشه، پیش اون بروند یکی کساد میشه، اینجا رقابته. خب اگه بخوان در این رقابت هر کاری رو مجاز بدونن، از جمله دلال ما گذاشتم توی بیرون که هر که در که آدم این اون یکی این که چیزی حالش نیست، برو سراغ اون یکی، مثلا مشتری از هم بدوزن، هر کار به اینجا رسید، یا مرتب همدیگر رو محدود میکنن، ممکنه در تخریب یک دیگر اینقدر پیش برون که همه به هر کس بیمار شد با این نتیجه برسه که پیش این دوتا دکتر نباید رفت، این میگه اون خرابه، اونم میگه این خرابه، همه میگن بابا این دوتا دکتر هم اینجا، این میگه اونو هر که رفت پیش اون مرد و اون که میگه هر که پیش رفت به غضب خدا گرفتار شده، ما چرا به مرض داریم؟ خب بریم جای دیگه به طبیب پیدا میکنیم بی درد سر.
آقای بنی سر دقیقا اتفاقی که واسه سیاست مدارا در تمام دنیا افتاده که هر کسی که
نه
الان در تونس هم دیروز انتخابات بود، کسانی که خارج از سیستم بودن یکشون هم که تو زندانه بیشتر رعی ها رو بردن، یعنی
همینجوره. من مثال پزشکی زدم، من جلو چشم مردمه بلا همین آدم های هم که در وارد سیاست میشوند و مثلا با هم به رقابت برمیخیزند از راه تقریبی یک دیگر، یا کاسبی که دوتا کاسبی که همین کار رو میکنن، او اینقدر مثال هست از اندازه بیرون، زندگی روزمره هست دیگه. خب یا اصلا دو نفر رفیقن با هم، یکی از میگه آقا من به خاطر رفیقم از حقم گذشتم، این توجه نداره که وقتی میگی من از حقم برای رفیقم گذشتم یعنی بیرون حق چیه؟ خلل رو چی پر میکنه؟ قدرت. در واقع تو برای رفیقت نگذشتی از حقت، برای قدرت از حقت گذشتی. اینو داشتم توضیح میدادم که در این گونه رقابت هایی که تخریب محل پیدا میکنه، مدار بسته میشه، اینجا دیگه پای حقی تو میان نیست، آزادی اصلا کاربرد ندارد. شما بخوای که در جنگ به اصطلاح دو طرف روی هم اسلحه کشیدن، هر دو باید مراقبت بکنن که اون زودتر یکی رو نکشه، این میخواد که اون رو زودتر بکشه. در همچی چیزی مدار بسته است که اینجا حق محلش چیه؟ محلی از اعراب نداره، بخواد به حق عمل کنه. اینجا رابطه قواست، کی غلبه میکنه میشه مسلط، کی شکست میخوره میشه سیل سلطه از بمیره. پس این که میگفتی آزادی وسیله است برای منفعت، دروغ میگی. برای اینکه به معنی که تو اومدار نزاع شد بر سر منفعت، دیگه آزادی محل عمل پیدا نمی کند، زور آزمایی محل عمل پیدا می کند. کلک بزنی، نمیدونم هیله و نیرنگ به کار ببری، دروغ بگی، هزار تا کار که از اون در سود بردن پیشی بگیری بر دیگری. این بحث ما الان تا اینجا کردیم و بر هر شنونده‌ای روشن میکند که این که میگویند طرف آقا آدمی بوده، این کار کرده، ابتکار داشته، والا شده میلیاردر دوش جانش. نه، با کار و ابتکار میلیاردر نمیشه شد. یه کار دیگه هم لازمه باید طرف بکنه. انحصار میخواد، مثلا بیرون کردن رقبا از بازار میخواد، زد و بند با مقامات دولتی میخواد، در مواردی رشوه دادن اینها میخواد، ذات این که همه این روش های به اصطلاح سود بردن و سود خوردن که در جامعه های بشری از دیرگاه امر واقعی مستمر هستن تا زمان ما، همه اینا رو میخواد. ما تا اینجا متوجه شدیم که اگر هدفی غیر حق شد، انسان اون رو مجوز کرد برای اینکه که گفت من این حق رو مثلا آزادی رو به کار میبرم برای مثلا سرمایه دار شدن یا برای مثلا حکومت کردن بر مردم و هر عنوان دیگری. نه، این توجه بکنه شنونده های ما که این ناممکن است بدون چشم پوشیدن از آزادی نمی شود هدفی رو انتخاب کرد که آزادی نباشد. حق خود روش خیش است. مسئله دوم است که ما داریم، بحث دوم است که می گوشاییم. علم خود روش خیش است، استقلال خود روش خیش است، هر حقی هم خود روش خیش است، دوستی به مثابه حق خود روش خیش است. نمیشود گفت که ما دوستی را وسیله میکنیم برای دشمنی با هم. شما اگه با هم دشمنی بخواید بکنید، قربانی اول دوستیه. به معنی که رفت رو خط دشمنی، این دوستی به مثابه حق از میان بر میخیزد، در این محل عمل ندارد. یعنی شما باید از اون قفلت کنید، از اون حق، بعد با هم دعوا کنید.
یکی از دلایل موفقیت گاندی هم در اون تئوری ساتیاگراهاش هم همین است که الان جناب عالی الان فرمودید که هر حرکتی روش پیشتنه.
اون گفته است که حسین ابن علی یک آموزش بزرگ به بشریت داده که ما در هند به کار گرفتیم، در اون ساتیاگراهاش سرا به کار گرفته. اون این است که اگر یک جمع کوچکی بر حق بیستند، شرطی که تکون نخورن و حق رو وسیله قدرت نکنند، یعنی خود از حق چشم نپوشند، بر یک نیروی عظیم غلبه می کنند، پیروز می شوند. من به شنوندگان این بحث میگم که این جمع ما هم بر همین روش است. ما بر حق ایستادیم، و تردید نداریم که پیروزی با ماست. خب حالا که این حق روش هر حقی خود روش خیش است، آیا قدرت هم میشه روشی غیر قدرت داشته باشه؟ و این لیبرال ها این رو این سوال از خودشون کردن؟ نکردن، برای اینکه قدرت رو هدف کرده بودن وقتی در اون دورانی که فکر خودشون از خود بیگانه میکردن، فرض کردن که نمیشه. بعدم فکر میکردن که قدرت هم اونم وسیله است، برای اینکه شما اگر خوب به کار ببرید هرچه خوب میگیرید، بعد به کار ببرید هرچه بد میگیرید. حالا ما به این سوال دقیق یک بار دیگه توضیح بدیم. قدرت یه رابطه است بین دو نفر، دو گروه، دو جامعه، مجموعه از دو گروه گروه ها، مجموعه از جامعه ها با هم، مثل جنگ بین المللی دوم یا مثلا همین الان جنگ اقتصادی میان امریکا و اقمارش و اتحادیه اروپا، چین، یه رابطه است. اگر این رابطه برقرار نشود، چیزی به اسم قدرت وجود خارجی ندارد، غیر آزادی است که چه من در جمع باشم چه نباشم، به شرطی خود از این غافل نشوم، مستقل و آزادم. مثل نفس کشیدن، من چه در جامعه باشم چه فرد برم تو صحرا نفس میکشم، اما اگر من رفتم تو صحرا و رابطه من با دیگران قطع شد، دیگه رابطه ای نبود، از جمله رابطه قوایی نبود، چیز قدرت و قدرت هم وجود نداره. پس قدرت در واقع وجودی از خود ندارد، به خلاف حق که از خود وجود دارد. آزادی هست، آزادی هست، اما قدرت بدون رابطه وجود نداره. حالا تازه رابطه هم که باید نمی کنه. شما باید که این رابطه یک نوع رابطه باشه، نه هر رابطه ای، اون هم رابطه قوا، زورآزمایی. تو این رابطه دو طرف یه ترکیبی رو ورزد هم به کار ببرن، اون هم همه می شناسن. زور که یک عنصر از اون ترکیبه، پولم هست، فنم هست، علم و این چیزا هم هست که طرف اینا رو با هم در می آمیزه که طرف رو به اصطلاح ضربه به اون طرف وارد کنه که نفسش به اصطلاح بند میاد. حالا این ترکیب بسته به موقع داره ها، دیرم فرض کنین که ناگهان دو نفر با هم گلاویز می شوند، اونجا سهم اول رو زور داره، اما یه وسیله هم اگر یکی از دو طرف گیرشون بیاد، چاقوی، هفتیری، پنج بوکسی از این چیزهایی که تو دعواها به کار، سنگی، چماق، چوبی، با اون زور ترکیب میکنه به کار میبره. باید یه سازمان بده مثلا یک جنایتی رو، مثلا قبضم فکرشو بکنه، اون وقت نه دیگه، خیلی چیزا میسنجه که اثری باقی نگذاره، از فن، مثلا دانش، امکانات مالی، همه اینا رو اندازه میگیره به ترتیبی که عمل کنه که نتیجه برسه، بدون اینکه اثری باقی بگذاره که بعد کشف بشه که تسکیر بشه. خب آقایان لیبرال هایی که ما تعریف از خود بیگانه کردن، مثل همین دین سالاران امروز ما که دین رو در ولایت مطلق از خود بیگانه کردن، از این مهم غافل بودن که این قدرت اینه، این رابطه است و این ترکیبیست که تو در این رابطه به کار می رود، این دوتا رو می خواد. خب آزادی در این ترکیب چجوری محل پیدا میکنه؟ آزادی با زور چجوری محل پیدا میکنه؟ حالا شما میتونی بگی که محل پیدا نمیکنه، اما قبل از این که شما وارد این رابطه بشوی اونجا به کار میاد که شما وارد بشی یا نشی. ممکنه شما وارد بشی، میخوام ممکنه نشه. این آزادی شما هست که به شما امکان میده این انتخاب بکنی. اینجا هم گرچه ظریفه این پرسش و این اشکال، اما نه، یک کمی که آدمی درش تأمل بکنه میبینه نه، این که من وارد نشوم یعنی آزادی خود رو حفظ بکنم، وارد رابطه بشوم یعنی چشم بپوشم. اینجا انتخاب تو کار نیست، به قول حافظ یا حفظ آزادیمه که وارد نشوم تو این رابطه یا وارد بشوم یعنی آزادیم چشم بپوشم. انتخاب مثل اینه که مثلا من میخوام این کالا رو بخرم یا اون کالا رو بخرم نیست. اینجا پای این است که شما میخواهی از آزادی خود چشم بپوشی یعنی غافل بشی ازش، یا نه نشوی. اگر خواستی بشوی و وارد شدی در رابطه، از پیش میدانی که آزادی دیگه نقشی ندارد. اینی که این یک مثالی که الان زدم به توضیح دقیقی است که چرا در اون ترتیبی که عرض کردم حق نمیتونه شرکت داشته باشه. نه تنها آزادی، هیچ حق دیگری را هم شما نمیتونید در رابطه بسته مدار بسته زور آزمایی رابطه قوا وارد کنید. برای اینکه اول با زور تناقض داره، جورشون با زور جمع نمی شود. ثانیاً تا چشم نپوشی از حقوق نمیتونی وارد این رابطه بشوی. پس این بندگان قدرت، این که آقای خامنه‌ای که خود را ولایت مطلقه میداند و میگن بخت‌ترین انسان روی زمین است، به همین دلیل از تمامی حقوق خود باید چشم بپوشه تا بنده قدرت بشود. نمیشه غیر از این باشه. این که کار زندگیش صبح تا شب میشه بزن بکش بخور نخور بکن نکن، به این دلیل است که این دیگه در زندگیش از در خواب بیداری این نگون بخت این حقوق نقش ندارن. خب اینجا که میرسیم ما میدونیم پس آزاد حقوق این عرض کنم به شما قدرت بیطرفی هم نیست، چون یه رابطه هست دیگه. در این رابطه دو ترکیب رو دو طرف به کار میبرن، مال هر کی موثر تر شد برای که میشه مسلط. پس یک رابطه بیان مسلط و زیر سلطه است. این رابطه مسلط و زیر سلطه میسازد. مسلط همونقدر بلکه بیشتر گرفتار این جبر قدرت که زیر سلطه، به لحاظ اینکه اون به محض اینکه اون ترکیب از اون رابطه بخواد بیرون بیاد یا اون ترکیب رو همچنان به کار نبرد، قدرت منحل می شود. خب ما تا اینجا پس متوجه شدیم که این حق نمی توانه وسیله هدفی بشود که حق نیست، یعنی لاجرم می شود قدرت. های کسانی گفتن آقا همه هدف ها مگر در قدرت منحصره؟ اون طرف ممکنه بره دنبال به قول همین لیبرال ها ثروت مثلا گیر بیاره. خب این ثروت دیگه، این که شما گفتی قدرت از خود هستی نداره، اون رابطه باید باشه و در اون رابطه هم این ترکیبه به کار بره تا یکی بگیم این بر اون قدرت دارد، مسلط بر زیر سلطه قدرت دارد. اگر نه چیزی مثل قدرت وجود نداره. خب ثروت که وجود داره که الان ببینیم میلیاردرها حسابهای بانکیشون نگاه کن، طرف حق و حقیقت همه در گذشته مثلا توی قفسه و درش هم قفل کرده و افتاده به زد و بند و شده میلیاردر. خیلی الان تو همین رژیم قبل از این دوره شاه مثلا طرف بستنی فروش بود، دوره نهایی شد میلیاردر. خب این چه داره؟ اینجا از حق چش پوشیده رفته سرمت. این که ما میگوییم ثروت در جامعه داریم حرف میزنیم دیگه، بلا در طبیعت که بودیم و نقش نداشت به عنوان سرا انسان به این به مثابه قدرت نمینگریست، محل عمل پیدا نمیکرد، فونکسیون نداشت، کارکرد نداشت. چون این کارکرد رو داره توندون دائم این ثروته به کاری میاد که شما در یه موقعیت متفوقی باشی در روابط قوا، این محل پیدا کرده. اگه شما این صفت قدرت مالی که بهش میگن قدرت مالی که هوایی نمیگن، این صفت رو ازش بگیری، از که شما رو تو بیابان بودی گنج قارون هم داشتی، به قول یارو اگر یه لقمه نداشته باشی اونجا این گنج قارون به هیچ دردت نمیخوره، از گرسنگی هم خواهی مرد. این گنج قارون وقتی به کار شما میخواد که در روابطی اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی در جامعه به شما یه موقعیت بده و یه امکانات، از این جهت بهش میگن قدرت مالی. از قدرته علاوه بر این که از راه اقتصادی تنها هم اون شب هم تو بحث آزاد هم گفتم به صرف فعالیت اقتصادی کسی میلیاردر نمی شود، غیر ممکنه. اونایی که اقتصاد می خونن اینا رو خیلی راحت می تونن بفهمن. فعالیت آدمی مثلا هر اندازه باشه بدون اینکه به اصطلاح در اون نظام اجتماعی اقتصادی امکانات برای خورد و برد ایجاد بکند، اگر اون رو ایجاد نکند کسی میلیاردر نمیشود. پس خود فراورده روابط قواست و به همین جهت هم کسی مثل آلن تورن هم که این سه تا معرفه برای جامعه مدرن می شمارد که یکی از اونها همین نظامیان مسلط و زیر سلطه تو جامعه های مدرن هست، می گوید که این از دید او سرمایه امکانات مالی باید متمرکز بشه تا بتونه به عنوان سرمایه به کار بیفته. حالا این نمیخوایم وارد بحثی بشویم که این نظر درست یا غلطه، منظور این که از دید هر دیدی نگاه بکنی، حتی از دید کسی که میگه مبنا باید حقوق بنیادی باشند، از دید همچه آدمی هم رابطه مسلط و زیر در رابطه مسلط و زیر سلطه اون دارایی ثروت، این یعنی قدرت اولی بر دوم. خب پس اینجا ما فهمیدیم که قدرت نمیتواند، اولا رابطه است، ثانیا اون ترکیبی که در این رابطه به کار میره، ثالثا به این که نمیتواند روشی نامتناسب با خود داشته باشه، بنابراین حق در اون ترکیب محل پیدا نمی کند. اینجاست که یه تناقض مهمی شما در این مدعای آقای آدم تورن پیدا میکنی، که یه مؤلفه باشه حقوق بنیادی، یه مؤلفه باشه این نزاع دائمی میان مسلط و زیر سلطه، یه مؤلفه هم باشه بیان فرهنگی اینا متناسب. مثلا شما در جامعه صنعتی یک فرهنگی داری متناسب با اون جامعه، در یه جامعه کشاورزی فرهنگی داری متناسب با او، در یه جامعه مثلا مذهبی فرهنگی داری متناسب با اون، مثلا مؤلفه‌های دیگه، مثلا وچه فرهنگ، وچه‌ش که بیان میکنه اون سطح اون مؤلفه ها و رابطه هاشون با هم، این به تشخیص این آقا. که حالا این ستا مؤلفه، یه مؤلفش رابطه قواست، من یعنی مدار بسته است، یه مؤلفش مدار بازه که حقوقه، همه از حقوق بنیادی برخوردارن، همه خود رو متعلق به یک تمدن میدونن. خب یعنی مدار بازه. و اگر مدار بازه، حالا اینجا میگوید که این که ما حقوق بنیادی میگوییم، این سبب میشه که این یکی رو بتونیم محدود بکنیم، به طوری که مثلا توی نظام اون که داره، این که نداره رو نفله نکنه. خب چجوری این کار میکنیم؟ تو اون ترکیب زور برمیذاری، حق میذاری برای این کاره بکنی، دیگه سلطگر زیر سلطه نداریم. همه انسان های شهروندان حقوقمند، به قول دوست ما حقوند و برابرن، با هم همکاری میکنن. یه تناقض است. این تناقض رو از این جهت اهمیت داره که معلوم میکنه مهم یک بررسی جامعه باشه، آدمی متوجه باشه که اون چی که میگوید این خالی از تناقض باشه. خب حالا تا اینجای بحث که ما رسیدیم، متوجه میشویم به این که به نظام اجتماعی میشه در عالم واقع، بله هست در این نظام های اجتماعی، یه رابطه های هست که رابطه های حق با حقه، یه رابطه هم هست که رابطه های قوا با همه. اما اگر ما بخواهیم که اون رابطه های قوا رو به اصطلاح قدرت تنظیم محدود تر بکنیم و در به تدریج همه رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنن، ناگذیریم که اون مؤلفه رو چیکار کنیم؟ رابطه ها رو تغییر بدیم، از رابطه قوا به رابطه حق با حق، و همین به تدریج این قلم روی مثلا عمل به حق و رابطه حق با حق، تنظیم رابطه ها با حق رو گسترش بدیم تا اون رابطه اون بخشی از رابطه ها که رابطه قوا هست، این های کم بشه تا میل کنه به صفر. همین روش هست که ما پیشنهاد میکنیم برای مردم امروز، به مردم ایران، برای رها شدن از همین استبداد. شما مردم ایران اگر بخواهید به این رژیم قلم روش محدود بکنید، این کار خیلی جالب و خوب و به نفع خودتون میتونید بکنید، اون اینه که به حق عمل کنید، رابطه های خود رو با هم حق با حق بکنید. این قلمروی اون رابطه قوا رو محدود میکنه تو جامعه. هر اندازه شما از اینجا گسترش بدید، در اونجا محدودتر میشود و بسیار زود میتوانید از شرش راحت بشوید. فرهنگ استقلال آزادی هم پیدا کردید و میتونید یه دولت حق مدار پایبند حقوق هم ایجاد بکنید. غیر از این هم راهکاری ندارد. چون اگه فرض کنیم که شما آمدیم و این رژیم هم رفت بردیم، اگر ما این کار نکنیم، یعنی روابط اجتماعی رو تنظیمش رو به حقوق نسپاریم، همچنان قدرت اینها رو تنظیم کنه، یعنی همچنان رابطه های قوا بمونه، دوباره این استبداد بازسازی میشود. صدف انقلاب کردیم بازسازی شد دیگه، از هوا که نیومد. ما میگوییم به خودمون راضی میکنیم که مداخله خارجی سبب شد. همینطوره اینا که میگوین که با قدرت خارجی متوسل بشویم بیاد کشور ما رو آزاد کنه، عجب سخن بخردانهی میگوین به مردمی که سه بار در ظرف یک قرن سه بار تجربه کردن. خود این مردم انقلاب مشروطه کردن. کی این انقلاب رو ناکام کرد؟ انگلستان با کودتای رضاخانی، اولین سلسله سلطنتی در تاریخ ایران که قدرت خارجی برای ملت گمارد. دوباره کی جنبش ملی کردن نفت رو انداخت برای استقلال و آزادی مردم ایران؟ کی این جنبش رو خوابون؟ انگلیس و امریکا با کودتای خوبی سرشته مردن. سه باره کی جنبش همگانی رو در ایران رو انداخت؟ مردم ایران. کی این جنبش رو انقلاب رو به ضد انقلاب بدل کرد؟ یا انگلیس و امریکا و اسرائیل و و و از راه گروگانگیری و جنگ و و و و. خب ما سه دفعه این خودمون خواستیم دموکراسی داشته باشیم، در استقلال و آزادی رو نگوریم، این قدرت خارجی که آقایان میره، حالا خانوم هم آقایان میروند به گدایی مثلا کمک برای رهایی کشور، این همین ها سه بار این تجربه ملت رو به خاک و خون کشیدن. کافی نیست که ما بدونیم این دروغ ناشدنیه؟ حالا اگر کافی نیست، این رو الان با این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه. خب این قدرت خارجی چی مخواد بکنه؟ زور باید به کار بیارده دیگه. یه وقت هست زور میخواد به کار بندازه، یه وقت هست نه، میخواد اون ترکی برشی گفتم و زور ازش برداره، حق بذاره جاش تا این رژیم بیمحل بشه. این از بیرون یه قدرت خارجی میتونه این کار بکنه؟ نه، میتونه فقط به شما بگه که این کار شدنیه، دستگاه تبلیغاتش را بندازه و بگه که این کار شدنیه، و اونم نمی کنه. میبینیم که نمی کنه. چرا نمی کنه؟ برای که غیب بکنه و میگه آقای ترامپ تو خودت نتیجه این روابط قوا هستی. آمدی سریع روشن میگی حرفای حقوق بشر این حرفای یعنی شد، این کشک بشر یعنی شد. پس نمیاد یه چیزی رو تبلیغ بکنه که ضد خودش هست. حالا فرض کنیم این کرد، خود چه بهتر اون که مدرسش مداخله نیست. بله خب تبلیغ کنه به صلاف مردم ایرانی، شما اگر در این رابطه ها رو، رابطه های قوا رو تبدیل کنید به رابطه حق با حق، یعنی در اون ترکیب زور برداری حق بذاری جاش، این رژیم بیمحل میشه، خودت میشه جامعه مستقل و آزاد و حقوند و روش میکنی. بگه آقا من ما گفتیم نگه. اینا حقوق بشر رو اینقدر وسیله نفت‌طلبی کردن، طبق همین روشی خود لیبرال ها به اینا آموخته بودن، که اصلا از اعتبار افتاده در همه جا، از جمله در خود غرب. همین آقای بولسونارو چی فرمایش فرمود؟ آقای حقوق بشر اینا دکان ها رو باید بست، ولی اعتبارش از دست دادم. این آقای آلنتوران چه نالش چیه؟ نالش که اینه که این حقوق بشر محل عمل پیدا ندارن. این که این جامعه ایرانی حقوند بشوند، این رو خود مردم میتونن بکنن، هیچ کس غیر ایرانی ها نمیتونه این کارو بکنه. حالا به نظرم یک جای بسیار مهمی رسیدیم و این بحث ما رو آگاه کرد که هر انسانی از حقوق خودش چشم بپوشه، که چشم پوشی هم معنی نمیده، برای اینکه حق قابل از بین رفتن نیست. نمیشه آدمی خودش هم بکشه نمیتونه آزادی و استقلال خودش رو سلب بکند، برای ذاتی حیاتش فقط میتونه ازش غافل بشه. حسش هم همینه، به محض اینکه از این غفلت در آمد میشه اقوند. اینجور نیست که مثلا فرض کنیم بزنه پای خودش رو بشکنه، یه بار از دست داده این، مگر علم جدید بیاد و توانایی این پیدا کنن که استخوان مثلا پا به ایشون پیوند بزنن، تازه اونم نمیشه پای اولی. اما حقوق اینه، شما به محضی که از غفلت به در آمدی متوجه شدی که این حقوق داری خواستی بهش عمل کنی، فورا میتونی بهش عمل کنی. و از اینجا ما دانستیم که از بیرون ناممکن است، ناممکن است کسی بیاد روابطی را که قدرت تنظیم میکنه در درون تغییر بده، برای این کارش خود انسان ها باید خودشون از اون قفلت به در بیان، در اون ترکیب رابطه را زور رو بردارن جاشو در هر کار، هر جامعه است، هر انسان است، هر دو نفرش که میخوام با هم دوست بشن چه کار میکنم دوستی؟ از بیرون میشه که دو نفر گوه آقا با هم به چسبی دوست بشی؟ نه، میشه از بیرون گفت راه روش دوست شدن این است، ولی خود اونه که بخواد عمل کنه باید خودش عمل کنه. اونم باید این که در رابطه با دیگری زور رو برداره، حق بذاره جاش. خب میرسیم به اینجا که هدف روش خود رو متناسب با خود رو دارد. اصلا ممکن نیست آدمی هدفی رو در ذهن بیاوره، به فکر بیاوره، به عقل بیاره، ببخشید نیاره و به وسیله رو بیاره. وسیله بعد از هدف به ذهن میاد، به فکر میاد، قبل از اون ها. شما اگه هدفی رو در ذهن مشخص نکنید، هیچ وقت وسیله بر شما وجود نداره. هدف اگر حق شد، روش می شود حق. پس هدف در روش خودشو بیان میکنه. این هم دست آورد مهم این بحث میتوانه باشه، یکی دیگر از دست آوردهای مهم این بحث امروز ما میتونه باشه. زمان این که ایرانی ها توجه بکنید، هدف در وسیله خودشو بیان میکنه. اگر کسی آمد و گفت آقا من کلید مشکلات ایرانم، تمام مشکلات شما رو حل میکنم، باز میکنم، در مشکلات باز میکنم و حل میشه، حالا از اون مشکلات یکیش این استبداد دیگه. خب شما در چارچوب استبداد با کلید میخوای این در و این مشکل رو باز کنی، حل کنی. چجوری؟ اون هدف در روش بیان میشود. اگر فرض کنیم که شما آمدی گفتی من به محضی که شدم رئیس جمهور، این آقای روحانی مدعی شد، حقوق شهروندی رو ترتیب کارشو میدم، داد این ترتیب کار داد نداد، از روز نخست میشد فهمید که این راست نمیگوید، امر ناشدنی را میگوید. حتی اون حقوق شهروندی پیشکش، اون حس این سه نفر آیان موسوی و کروبی خانم رهنورد دیگه،
بله زهرا رهنورد،
این هم نتونست. آیا در اون هر دفعی که اظهار می کرد می شد فهمید که این دروغ می گوید یا راست؟ بله، از جمله از کجا می شد فهمید؟ از جمله که این هدف روش متناسب با خود چه می خواد. خب روش شما بخوای فرض کنیم این سه نفر رو از حصر رها کنی، روش کدومه؟ احقاق حق دیگه. خب احقاق حق ایجاب میکند که آقا اول خود سرکار در یک انتخابات خلاف حق شرکت نفرمایید، ثانی شما در نظام ولایت مطلقه فقیه هستید، اونجا حق تابع امره. همینجوری در این دید لیبرال ها دیدیم، در این از خود بیگانه کردن اندیشه راهنما، همین کار رو این آقایان با اسلام کردن دیگه. میگه احکامی که آقای رهبر صادر میکنه مقدم و حاکم است بر احکام دین، چه رسد به این که این سه نفر که عنوان مسعدیشو میگه باید بمانند در حصر. سر این قطعای مثلا خودشون استادن زنجیره‌ای، قطع شهید فروهه رو، پروانه فروهه رو، نویسندگان، این از قول آقای محمد خامنه‌ای برادر بزرگ این آقاست که کسی گفتد آقای این فروهه با این سن و سال با این بیماری هایی که داشت این چه خطری برای رژیم داشت که با این وضع شنی اینا کشته بشه. او جواب داده بود تا کسی در مقام رهبری نباشه نمیتوانه تشخیص بده که این کار صلاح هست و باید بشود یا نه نشود. خب وقتی شما این رو داری، یک مقامی داری که این اون چرا که مصلحت میبیند و این متاسفانه تا امروز که 40 سال از این رژیم میگذرد یک بار هم نشد، یک بار میگم نه آقای خمینی نه آقای خامنه‌ای، یه مصلحتی ببینه که زور توش نباشه. آخه این چجوریه؟ این میشه دین؟ این که قرآن میگه من کتاب حقم، میگه اکراه در دین نیست. آقا یه دفعه اقلا شما یه کاری میکردی که میگفتیم آقا این توش اکراه نیست، برای مصلحت این کار فرمودی، حالا حق و حقوق هم پیش کش. وقتی شما در این نظام میگی من این کار رو میکنم، اون هدفی که میگی من میکنم، این روش متناسب با خود چه ندارد، یعنی اون چیزی که هست، اون دستگاهی که باید این کار رو بکند، اون خود این برداشت اینا رو به حس انداخته. علاوه بر این که مثلا به این ترتیب ما ببینیم اگر هدفی ها شما دیدید کسی اعلان کرد، باید از اون بپرسید خب با چه روش شما چیست؟ اون روش به شما میگوید که این راست میگوید یا دروغ، در اینکه هدف در روش بیان میشه، در این حال در هدف روش هم بیان میشود. یعنی وقتی شما به شما گفت هدف من فسران فلان کاره، خود اون هدف میگوید که این امکانش هست یا خیر، وسیلش وجود دارد یا نه. پس مردم خود رو فریب ندید، سر خود کلاه نگذارید، نرید پای صندوق رأی بگید که آقا آخه این به ما یه وعده ها داد و ما امیدوار شدیم و بعد دیدیم اون یکی بدتره و به این رأی دادیم که گرفتار بدتر نشیم، ولی که میبینید گرفتار هم بد شدی هم بدتر شدی. این بعدش که رئیس جمهور، بدترش هم که وزیر قاضی القضات، بدترینش هم که مقام معظم رهبریه، گرفتار عرصه شدید. و اینم بحث امروز ما.
خیلی متشکرم آقای ونی‌صدر از لطفتون. از این آخری که الان فرمودید، اشاره فرمودید به انتخابات، دارن یه چیز جدیدی رو شروع میکنن که مردم بکشن به صندوق‌های رأی و اون اصلاح طلبا با نامزدی مشروط برن و خودشون رو معرفی بکنن و خب اونا هم دیگه مشروط دیگه، مثلا به شرط، حالا شما از حصر فرمودید رفع حصر و بقیه چیزهای دیگه نمیدونن که تمام اینا همه تا حالا همش همینجور بوده، تا حالا همش به صورت نامزدی مشروط بوده که و دیدیم که این آقای که روحانی باشه با اون کلیدی که اومد هیچ قفلی رو که باز نکرد هیچ چی بلکه قفل‌های سنگینی هم بر بسیاری از مشکلات دیگه مردم زد. در نتیجه این هدف و وسیله، باز تکرار میکنم شنوندگان عزیز، این یک داستان انتزاعی تئوری نیست. یک مثالی رو میزنم، سر خود من اومد در اینجا نیویورک آقای بنی‌صدر، یه تظاهرات ضد اعدامی بود، یک جوانی تازه مثل که از ایران اومده بود و پلاکارد دستمون بود و راه میرفت، از اینجور چیزا، خلاصه اشک توی چشماش جمع شده بود به خاطر یک اتفاقاتی که در ایران جدیدن افتاده بود، یه در رو اعدام کرده بودن اینا، اشک توی چشماش، و به من میگفتش که من اگر که باز شه به من فرصت بدن تمام این جنایتکارها رو همه رو اعدام میکنم. من این جوان یادآوری کردم که آقا ببخشید، ما مثل اومدیم در تظاهرات ضد اعدام، مخالفت با اعدام، و در واقع دقیقا حرف شما فرمایش که الان فرمودید که جملتون رو یادداشت کردم میخونم، هدف در وسیله خود را بیان میکند، هدف اگر حق شد وسیله هم میشود حق. در نتیجه نمیشه در مخالفت با اعدام بیایم در تظاهرات ضد اعدام شرکت بکنیم ولی خط نشون بکشیم که بر چنارهای خیابون مصدق آخوندها رو آویزونشون بکنیم. خانم دکتر فیروزه بنی‌صدر، دختر شما و آقای دکتر مهران مصطفی، یک کار خیلی قشنگی کردن چندین سال پیش در مورد کمیته حقیقت‌یاب و ترمیم و جبران برای خشونت‌هایی که در ایران بوده، و این کار ارزنده‌ای که این دو عزیز داشتن در سند حقوقی دوران گذار هم قسمتی رو به خودش اختصاص داده، و به نظر من بسیار مهمه که شنوندگان این برنامه، جوانان عزیز ایران، رجوع بکنند به کتاب آقای بنی‌صدر، قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه، که به مردم ایران و بلکه جهان پیشنهاد شده، در اون از جمله سند حقوقی دوران گذار درش ذکر شده. یه اتفاق جالبی دیگه هم آقای بنی‌صدر افتاد برای من، الان شما ذکر کردید در مورد اینه که یک شخصی رو بذارن توی یک بیابانی، اگر که جملاتتون درست یادم باشه، اون قدرت به چه کارش میاد. همین دیروز پریروز بود، در این ویکند گذشته با یک کسی من راجع به همین قدرت اینا صحبت میکردم، من پرسیدم از اون شخص ابرقدرت دنیا کیه، گفت خب امریکاست از دید اون. گفتم خب ابرقدرت ترین مرد یا آدم توی این ابرقدرت کشور دنیا چیه، گفت خب الان ترامپ دیگه، الان و فرمانده کل قواست و خودش هم که پولدار و فلان اونها. گفتم این آقای ترامپ رو برداریم بذاریم توی یک جزیره تنها که هیچ کسی دیگه هم نباشه اونجا، خب به چه کارش میاد این قدرت هایی که داره، ریاست جمهور کشور ابرقدرت دنیا رو داره، اسلحه اتمی و اینا، همه به چه کارش میاد، به غیر از اینی که در تخریب طبیعت و مرگ زودرس خودش. و خیلی جالبه که وقتی که در مورد حق و حقوق فکر میکنیم، دو نفر که با هم دیگه من و شما هزارها کیلومتر فاصله داریم، یه جور حتی مثال هامون میاد بیرون، و باز جالبه که کسانی که ضد حق و خشونت رو ذاتی بشر میدونن، مثل آقای مصباح یزدی، درست حرف آقای هابس رو میزنه که خشونت رو ذاتی بشر میدونه و حالت طبیعی انسان‌ها رو جنگ همه با همه میدونه، و اون دولت قدر قدرت رو بهش معتقده، به قول آقای بهشتی دیکتاتوری اصلح رو یا صالح رو،
دیکتاتوری صلحا
بله، میدونه که بعد بیادش و این جنگ همه با همه رو چون خشونت ذاتی بشر رو درست بکنه. در واقع باور داشتن به سنویت و اصالت قدرت هستش که این ورشکستگی غرب رو در اندیشه به اصطلاح باعث شده، یا شاید مهمترین فاکتورها و عواملش باشه. آلن تورن مثلا شما ذکر کردید به تکرار در فرمایشات امروزتون، گفته که اگر که غرب از اندیشه خالی نشده بود که جوانان غربی که دیگه داعشی مایشی و اینجوری نمی شدن که بیان برن تون کشورها و اینطوری. حالا خیلی جالبه که در همین یکی دو سال پیش یک کتابی نوشته که خودش گفته که بهترین کتاباشه، کتاب دفاع مدرنیته، و تحول هم تازه کرده که 20-25 سال پیش انتقاد به اصطلاح نقد مدرنیته رو نوشته بود همین شخص. ولی میبینیم که باز دوباره اون سنویت متاسفانه در صحبتاش اثر گذاشته. همین الان شما فرمودید در مورد آلن تورینگ، میبینیم که باز دوباره یک شباهتهایی داره به خاطر بنمایه تفکر و تعقلش که اصالت قدرت هستش. میگه نظام دائمی میان مسلط و زیر سلطه فرمودید. خب اون وقت مسلط و زیر سلطه رو وقت درست برعکسش هم اتفاق میفته، نزاع هر قشری با قشر پایین تر از خودش، اون چیزی که این آقا میگه. و این سنویت رو میگه اشتباهی که ما کردیم، میگه دیگه ورشکست شدیم در اندیشه. آقای ادگار مورن هم گفته، جان فولر هم گفته، نمیدونم گورباچوف هم گفته، کسان دیگه هم بودن که گفتن که غرب از اندیشه توهی شده. حالا
آقای مکرون هم گفته آقای اروپا دم تحتید به نابودی میشه بعد
به خاطر ورشکستگی اندیشه در غرب. بعد همین آقای آلن تورینگ گفت، حالا یکی از اشتباهاتش گفته این که باز بنابر اصالت سنویت، گفته اشتباه ما اینه که حقوق را سیاسی تلقی کرده. حالا تازه اومده انتقادم کرده با آقای راولز که حقوق بشر رو مقدم دونسته بر منافع عمومی. در نتیجه این نزاع، این بحث‌های به اصطلاح رفت و آمدی که در بین متفکرین، حالا اون آقا که به اصطلاح به قول آقای کلینتون فیلسوف قرنم هست که بهش مدالم داد آقای راولز، این تا وقتی که اون اندیشه راهنما اون موازنه عدمی نباشه و موازنه وجودی و اصالت بر قدرت باشه، اون وقت یک سنویتی رو قائل میشه بین هدف و وسیله. اون چی که مورد صحبت جنابالی بود امروز که من شخصا بسیار استفاده کردم ازش، اگه فرمایش دیگه ای ندارید میدونم که یک مصاحبه دیگه هم بعد از این دارید، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
ممنون، روز شما خوش.